درس خارج فقه جلسه 60 چهارشنبه 4/11/91.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. دلیل دیگری که به او استدلال ممکن است بشود برای عدم اشتراط، عدم استهلاک، روایت رضوی است به تعبیر آقایون، که این روایت رضویه رو سابقا خوندیم که در کتاب فقه الرضا روایت شده بود. متاسفانه من اون کاغذی که از وسائل بود جا گذاشتم و نیاوردم که حالا این حدیث شریف رو بخونم، ولی سابقا اینجا اون حدیث رو خوندیم و که خلاصش این بود که و ان صب فی الخل خمرون، در اونجا فرمود که باید مدتی صبر کنن تا اینکه اون خمر خل شود، بعد از ذالک اکله، که ظاهر این که خمری رو میریزن در خل اینه که اون خل فراوانی زیاده، اینو میریزن داخل او و قهرن اطلاق داره. وقتی این خمر رو ریختن داخل اون خل، سوا این که جوری باشه کسرت اون خل به جوری باشه که این خمر درش مستهلک بشود، یا این که نه کسرت به حدی نباشه که درش مستهلک بشود، حضرت مطلقا میفهمان در این صورت باید صبر کنه تا اینکه اون خمرها خل، اون خمر خل بشود و مورد استفاده قرار بگیره. پس به اطلاق این روایت هم میتوان استدلال کرد برای عدم اشتراط، عدم استهلاک. دلالت روایت لا به عصبهی دلالت خوبی است، منتها اشکال همین است که این کتاب معلوم نیست بلکه معلوم العدم است که از حضرت رضا علیه السلام باشه. بنابراین کلام فقیهی است که حالا شلمقانی بوده یا والد صدوق بوده یا حالا فرد دیگری فرض کنید باشه، که کلام او برای ما حجیتی نداره. اگر بفهمه نه، عبارات اینجا هم جوری از امام هم نقل، چون گاهی تو همین کتاب میگوید ان العالم روینا و فلان اینا داره، اما اینجا این حرفا رو نداره و شبیه کلام یک فقیه این عباراتی که در اینجا داره. متاسفانه اون کاغذ جا مونده. نه نراقی به این استدلال، اون روایت به اطلاق دیگه، به اطلاق اون روایت این بود که متاسفانه من کل اون ورقایی که ورقای روایات رو جا مونده، اون روایت این بود که انکان الذی صنع فیاه و الغالب و علام الاسان. کدوم روایت رو میخونید؟ روایت دوم میخونید؟ بله، یکی در این داخل یغلبه ها در دو روایت بود، یکی روایت دو بود، یکی روایت چهار بود. بعد امکان الذی صنع فیها، یعنی اگر این ما یعالج به ای که قرار داده شده در اون خم هو الغالب، این غالب باشه، اثرگذار باشه، نه اینکه این کمن بیشتر باشه، اگر این اثر گذاره در اونه، این مسیطره بر اونه، این او رو عوض میکنه و منقلب میکنه، اینجا اشکال نداره. حالا سوا این که این مایو آلجی که داره اثر میگذاره و غالبه است، باعث استهلاک اون خم در این بشود یا نشود، این اگر اثر گذار بود، سوا این که این اثر گذارنده کثرتی داشته باشه که موجبه استهلاک بشود، یا اینکه خیلی ممنون دست مدار میکنم، خیلی مطمئن. البته این روایت وسائل دیگه در ذیلش مستدرک نیست، این برقی که من میارم از وسائل و شیعه چاپ جامع مدرسینه که در ذیلش مستدرک هم قرار داره. حالا این فقط وسائلی که آقا زحمت کشیدن داد کردن. بله؟ بله، از نظر زمین مثل معلوم شده توسی میشه، کیفی باشه و به این کنه اشکال شیخ توسی که این روایت خلاف اجماع است و شازده جواب داده میشه. بله، این خل یعنی این مؤثر خمره نبوده، خله بوده، این چیزی که به عنوان مای و آلج و به ریخته شده در او و قرار داده شده، این مؤثر باشه. اگه این مؤثره و باعث انقلاب اون خمره میشه، این بلا بأس بهی. حالا سوا این که این مای و آلج و بهی که موجب انقلاب اون میشه به حدی کثیر باشه و غالب باشه از داره کمی که موجب استهلاک اون خم درش بشود یا در این حد هم نباشه، به حسب اطلاق هر دو صورت شامل میشود. خب فتح السلام ما ذکرنا. چرا این اطلاق در صورت تم گفتیم دیروز، این اطلاقات در صورت که اون حد صاحب جواهر نباشه، فعلا اگر صاحب جواهر احتمال اطلاق درست نمیشه که، چون جمع بین اطلاق و اینکه این مانع تکوینی سازگار نیستش. فتح السلام ما ذکرنا که بین این دو قول اشتراط عدم استهلاک و عدم اشتراط، قول به اشتراط لااقل علی الاحوط الوجوبی اقواست و دلیل مهمش هم همون دلیل اول صاحب جواهره که ظاهر ادله علاج جایی که اون خم یا اون اثیر عنبی موجود باشه به جوری که بعد از انقلاب هم از همون استفاده میخواد بشه، نه جایی که در اثر انقلاب قبل الانقلاب یا حین الانقلاب این معلوم میشه و از بین که انده اون میره و که انده شیعی موجود نیست. ظاهر سؤال رواد که همه روایات مسبوق به سؤاله و هیچ روایت ابتدائیهی در علاج ما نداریم، تمام اون روایات ظاهر سؤال رواد اینه که از تخلیل خمری دارن سؤال میکنن که این خم بعد از تخلیل موجوده و ازش بخواد استفاده بشه، نه خمری که بعد از تخلیل که انده در نظر اونا کل معدومه و وجود نداره. بنابراین ظاهر سوالا اینه، بنابراین ما برای مازاد بر این مورد دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم طبق ضوابط که میگوید عامل تنجیز وجود داره، موارد دیگر دلیل بر طهارتش نداریم. چرا بنابراین که کسی حالا ممکنه بگم این ظهور کلام روات سائلین رو در این معنا مناقشه بکنن. چون ما ادعای ظهور داریم میکنیم، یک چیز خیلی قاطعی نیست که قرائنی وجود داشته باشه. یه مقدار یکی از جاهاش اینجا. خب به خدمت شما عرض کرد که این بحث شرط پنجم بحثش تمام شد. و اما شرط بلا نه فرق میکنه، جاهاش فرق میکنه. مثلا یه وقتی هستش که ظهور در حد خیلی قویه و اساطین بزرگی هم موافقن، اکثر مشهور اینا، آدم قوت قلب پیدا میکنه که همینه. اما یه جایی که اینجا از اون جایی که مشهور اینه که میگم شاید بگن اشکال نداره، یود دال مشهور بزرگانی فرمودن و دلالت روایات هم در حد اون قوت آنچنانی نیست، از اینجا خب اینجا جایی این هست که آدم احتیاط بکنه. البته حجت هست برای اینکه کسی، حالا اگه بخواد کسی حالا جرأت داشته باشه خیلی باز احتیاط نکنم، خب دلیل هست. اما بالاخره دین خدای متعال و در دین باید مهما امکن نقله و در دین باید انسان مهما امکن، مگر اونجاهایی که دیگه تضاهم با بعضی امور پیدا میکنه، مردم در خلاف واقعهای دیگه میفتن، اینا خب اونجاهای هست. حالا روز چهارشنبه هست، اجازه بدید من به مناسبت این مطلب هم عرض بکنم. یکی از بزرگان فقه آقای آصف اسماعیل صدره که جد شهید صدر میشه، ایشون از نوابق فقه و علم، مرحوم آصف اسماعیل صدر از نوابق فقه و علم هست. ایشون بعد از شیخ انصاری و همون آخوند خراسانی و اینا مرجعیت به ایشون منتقل شد، ولی ایشون از کسانی بود با اینکه در علم خیلی قوی بود، اون شبه عبایی هم که در بحث استصحابت مال ایشون شبه عبایی، اما در این حال مقید بود در فتوا دادن که اولا خلاف مشهور فتوا نده، حتی خلاف فقهای معاصر اصل خودش فتوا خلاف نده. فهمید برای این که بله حالا اون فقهاش قبول داشته به فقاهت دیگه، فقهایی که به فقاهت قبول داشته در اصل خودش مخالف اونها هم فتوا نده، میفرمده لعل وظیفه اینا تقلید از اونها باشه، من جوری فتوا میدم که اگه وظیفه‌شون هم تقلید از اونها باشه به این وظیفه عمل شده باشه. بعد یک وقتی یکی از بزرگان نقل میفرمود که آقای عاشق مشکور که از علمای متفق علیه در زهد و تقوای نجف بوده که نماز جماعت او همه یک نماز جماعت مقبولی بوده، چون همه به عدالت و تقوای او معترف بودن، افراد مختلف و جناهای مهم قبول داشتن که این آدم آدم سالمیه و آدم خوبیه. مثلا ایشون خواب میبینه مرحوم آصف اسماعیل صدر رو، بعدش سوال میکنه به من نجات ایشون فرموده اون چی که من نجات داد در اینجا این بود که مقید بودم خلاف مشهور نکنم، این منو نجات. و شیخون الاستاد قدس الله قاروبی رضوان الله علیه، خب ایشون تمام فقه را نوشته بود به اون تفصیل و اون تحقیقی که داشت، ولی ایشون خب اوائل عام هم حاضر بود این کتاب رو چاپ بشه، منتها میفرمود از سهم امام نباشه، اگه بانی غیر سهم امام پیدا بشه حاضر بود چاپ بشه. تا بعد دیگه تصمیم گرفت ایشون که نه، خودش به من فرمود علتش اینه، یکی از علالی که تصمیم گرفتم چاپ نشه و حالا معلوم نیست اینا رو چکار کرده ایشون به کی داده، چون نیست در کتابخانه و ورثه ایشون. فرمود که من خیلی مخالفت مشهور کردم به حسب صناعت، در فقه به حسب صناعت خیلی مخالفت مشهور کردم، که یک فهرست بلند بالایی از فتاوای مخالف مشهور در این کتابای من تثبیت شده و من نمیخوام در فقه من باعث یه همچی چیزی بشم که مباحث خلاف مشروط جا بیفته، فرضا همه این کتابا رو. و بعد از این که سیت و صوت علم و بلان و اینا همه گذشت، و برای خاطر اینکه این احتیاط رو بکنه. و من خودم ایشون رو یه وقت در خواب دیدم، ایشون رو رضوان الله علیه دیدم که در یک اتاق ایشون بود، همه علما بودن. وقتی علما رفتن دیگه ما با ایشون خیلی خصوصی بودیم، دیگه ما مثل فرزندانش با ما ایشون عمل میکرد. من رفتم تو اتاق حیات اون ساختمانی که ایشون درش بود، دیدم که همینجور یک کمدهای فلزی گذاشته شده که کتابهای ایشون همه، یعنی نوشتجات ایشون در مثلا 18 تا کمد قرار داشت. من یکی اینا رو در آوردم، خیلی تجلید شده و خیلی زیبا اینا جلد شده و فلان، همه اینا در این کمدها گذاشته شده بود. من یکی از اینا رو در آوردم، دیدم به خط ایشونه، همون کتاب من خط خود ایشونه. بعد یه مرتبه دیدم ایشون از اتاق آمد بیرون، یه سینی دستش بود، در این سینی یک چیز مرتفعی بود، روش هم یه حوله افتاده بود. این هم آورد گذاشت جزء روی میزی، جزء همین فراورده های علمیش. دیدم این هم یه مطلبی بود که برای من تعریف کرده بود. ایشون میفرمود که چون ایشون حیوی هم بود، هم فقیه بود، اصولی بود، فلسفه بود، حیوی هم بود، زبان فرانسه هم بلد بود، میگفت من از مجلات فرانسوی در هیئت استفاده میکنم. چون ایشون تا سیک خونده بود و میخواست دکتر بشه در تبریز که درس میخونده، همون تا نه که خونده بود هر چی خونده بود خوب خونده بود. یعنی همون چون اون موقع ما هم که یکی دو سال دبیرستان رفتیم، اون موقع مخیر بودن بین انگلیسی و زبان فرانسوی، ایشون زبان فرانسه خونده بود و خوب خونده بود، مثل که مجلات استفاده میکنه. ایشون فرمود که به من فرمود من تو نجف یه مدتی همه کارامو تعطیل کرده بودم، میخواستم یه کره بسازم که نمیدونم وقتی آفتاب بهش میتابه فلان خاصیت حیوی رو داشته باشه. یه کسی به من برخورد گفت حیف نیست وقت تو سر این کارا میکنی. من خیلی تکون خوردم، مثلا شاید این که این حرف زد و این کار رو کنار گذاشتم. حالا من دیدم این همین مقدار کار حیوی هم که کرده بود، اینم به عنوان یک کار علمی فقط، اینم توی حوله ای توی تیز توی سینه ای بود، روشم یه حوله بود، اینم آورد گذاشت که اون جزء این فراورده های علمی. من اینجا اونجا خدمت ایشون عرض کردم که خدای متعال به تعداد این کلماتی که شما در این نوشتهاتون نوشتید نوری در قیامت به شما عطا کنه، به تعداد این کلمات. چون داره کسی که صحیفه از علم رو در قیامت داشته باشه، ولی اونجا این خدمت ایشون عرض کرد. حالا خواب البته حجت نیست و یعنی که مقرون به شواهد و قرائنی باشه، اما لا یخلو از اشاره به این که بالاخره ما به این که حالا یه چند تا کلمه بلد شدیم، بیان رعد و برق داشته باشیم و احکام الهی رو خدای نکرده با همین فهمای ناقص زیر رو بکنیم، نه. مهما هم کنه اولا لازم نیست آدم اهل فتوا و فتوا دادن بشه، عالم بشه، علم داشته بشه، ولی ای حالا فتوا دادن اینا لازم نیست مگر که متعین بشه برش. شما هنوز اون مصیبت داره. خب عرض بکنیم به اینکه بریم
نشدمان ما مخالفت مرکوز دلیل بر اعلامیته
این دلیل بر عالمیت نمیشه. بله غلبه که موجب استفاده، اما نه به خاطر غلبه، به خاطر استهلاکش. و اما شرط سادس، در شرط سادس ان یکون ما یعالج به حسب الکم بالمقدار المتعارف. شرط ششم اینه که ما یعالج از نظر مقدار به حسب متعارف باشه، که اهل اون کار و اون حرفه میگن برای اینکه این مقدار خمر یا عصیر عنبی مغلی رو شما تبدیل به خل کنید، این مقدار ما یا آلج و به لازمه درش بریزید. این به حسب مقدار به همون اندازه باشه. این شرط معروف در فقه نیست، فقط دو نفر ذکر کردن حسب ما اثرنا علیه، یکی مرحوم امام رضوان الله علیه، اونم در فقه استدلالیشون نه در فقه فتواییشون. ایشون در فقه استدلالی جلد چهارم طهارت، جلد چهارم صفحه 374 و 73 که این بحث اونجا مطرح فرمودن، در اونجا به احتیاط واجب بفرمان فل احوت عدم التجاوز عن المقدار المتعارف للعلاج، فل احوت عدم التجاوز عن المقدار المتعارف للعلاج. یکی هم مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی قدس سره، اون هم در تقریرات بحثشون نه در وسیلت النجات که کتاب فتواییشونه، در الروائع الفقهیه که تقریرات طهارت ایشون هست، در اونجا عبارتی دارن که از اون عبارت هم این استفاده میشه که بحث به متعارف باشد اون ما یعالج و به. صفحه جلد یک از الروائع الفقهیه جلد یک صفحه 330 لو کان تخلیل الخمر بالعلاج بالخلط بشیء متعارفا و کان بقاء ذلک الخلیط متعارفا الى زمان سیرورتی خلن ایزن فلا مانعی نیزن. ایشون بنابراین که این متعارفن رو ما هم متعارفن به من جنسن و کمن معنا کنیم، قبلا این متعارفن رو به معنای متعارفن جنسن هم گرفتیم که یک شرط این بود که اون مای و آلج و به از نظر جنس یه چیزی باشه که تعارف داشته باشه، یه چیز غیر متعارفی رو با او علاج نکنن جنسن. این بحث اینجا اینه که از نظر مقدار تعارف داشته باشه، مثلا میگن آقا اینقدر خم نیم کیلو خلطش باید بریزید، حالا این بیاد 3 کیلو خلط بریزه، این خارج از متعارف، اینجور نباید. خب طارتا ما شرط میکنیم عدم غلبه را. خب کسی که میگه باید غالب نباشه، یه وقت شرط میکنه غالب نباید باشه، خب جای این اشتراط است، غالب نیست اما ممکنه خارج از متعارفم باشه، غالب نباشه بر اون خم، بر اون اسیر عنبی، اما در این حال مازاد بر مقدار متعارف باشه. مثلا 5 کیلو خمر بوده، برای 5 کیلو خمر بخوام خل بشه، این نیم کیلو مثلا خل درش بریزن کفایت میکنه. این اگه بیاد 1 کیلو 2 کیلو بریزه، این غالب نیست بر 5 کیلو، اما خارج از متعارفه. اما اگر کسی بگوید که نه غالبم باشه اشکال نداره، انقدر زیاد باشه که مستهلکم بشه اشکال نداره، خب دیگه جایی برای این شرط نیستش دیگه در حقیقت. و بنابراین کسی که اونجا میگوید غلبه مضر نیست و شرط نیست، جایی برای این اشتراط باقی نمیمونه. کسی که نه اونجا میگه غلبه شرط، عدم غلبه شرطه، اون جای این شرط رو هم داره که بگه نه تنها باید غالب نباشه که باید به حد متعارف باشه. خب دلیل این قول حالا چیست؟ برای این قول اشتراط این که مازاد بر غالب نباشه، مرحوم امام رضوان الله علیه که قائل به این قول هستن اینطور استدلال کردن، فرمودن اون چه که مستفاد می شود از ادله عبارت است از طهارت ما به العلاجی که در حد متعارف باشه و استعمالش متداول باشه. از ادله استفاده میشه که بله در این صورت این ما به العلاج در صورتی که باقی بمانه پاک میشه، محرم چون پاک میشه به تبع پاک میشه، نجاستش منتقل نمیشه به اون خل، اون خمری که منقلب شده به خل. اما اگر مازاد بر او بود، اگر مازاد بر او بود، ما دلیلی بر طهارت اون مای و آلج و به نداریم و اطلاقات و ادله و ترک استفسالات شامل اون صورت نمیشود. قهرن اون مای و آلج و به وقتی مشمول اون ادله علاج نشد به نجاستش باقیه، وقتی باقی بود منجس اون خل خواهد شد و اون خل پاک نمیشه. عبارتشون اینه: ان المستفاد من الادله هو طهارت ما يعمل على جن و يتعارف استعماله فيه دون غيره. اونی که تعارف داره استعمالش، اما غیر او استفاده از ادله نمیشه. بنابراین وقتی استفاده نشد، طبق ضوابط عامه این خل نجسه. چرا؟ چون اون ظرف که متنجس بوده، اون مایع آلجبه که متنجس بوده، اینها دلیل بر طهارتش نداریم، پس باعث تنجیس این خل جدید میشه، این خلی که از خمر پدیدار شده. بله، اونجا که بعد متعارف باشه دلیل شام ادله شاملش میشه و اونجا پاک. چرا؟ بله، عرض کردیم که بعضی از مایه آلجا به مایه مثل این که روغن باشه، حالت روغنی داشت، باقی باشه دیگه. بله، چون دلیل اینه دیگه، دلیل اینه که اون مایه آلجه نجسه، پس اونا نجس میشه. این یه بیانیه که ایشون دارن. ممکنه کسی که بیان رو تغییر یه قدر اصلاح کنه. بله، خب عبارت ایشون نباید شد، چون فرموده مای و آلت اون صورته، طهارت و مای و آلت و یه طهارت دون غیره و طهارت و این اگه عبه میره یه طهارم نشه، مهم نیست. دلیل میشود، دلیل رو یه مقداری اصلاح کرد بیان ایشون رو. اینجوری بگیم، بگیم اون مواردی که مای و آلت ما خارج از متعارف باشه، اون موارد مشمول ادله نیست. حالا ولو مستهلک بشه، ولو مستهلک، چون ما با علاج میشه طاهر میشه، دلیل میخوایم دیگه. ما اصلا برای این که انقلاب متحره گفتیم دلیل تعبدی میخوایم، مثل استحاله نیست. برای انقلاب گفتیم دلیل تعبدی میخوایم. چرا؟ چون عامل تنجیس اینجا وجود داره. همین که ادله علاج اطلاقی و عمومی نداشته باشه که صورتی را که ما به علاج ما خارج از متعارفه نگیره، همین کفایت میکنه برای فتوای ایشون و این شرط. حالا میخواد اون مستهلک بشه، میخواد مستهلک نشه. فرقش اینه که اگر اون بیان ایشون که میفرماد اون مای و آلت طهارتش، اشکال آقایون میاد که خب اگه استهلاک پیدا کرده نیستش که حالا بخواد منجس باشه، فقط میشه مال فرض بقا این استدلال. اینجور که عرض میکنم نه، فقط مال فرض بقا نیست، هر دو صورت رو شامل میشه. خب حالا توضیح این مطلب چیه؟ چرا ادله ایشون میفرماین مخصوص به اونجاست ولا یستفاد مازاد بر اون؟ خب ما دو دسته ادله داشتیم، یکی اونهایی که به ترک استفسال استفاده میکردیم ازشون. قبلا عرض کردیم بارها این مطلب گفته شد که استفسال جایی جا داره که انقسامات، اطوار، احوال همشون متعارف باشه، مورد نیاز باشه، احتمال داده میشه. اما اگر یه افراد نادره و کم واقع بشویی احتمالش میدیم، اونو سوال نمیخواد. ظاهر اصل این است که از همون افراد شایعه دارن سوال میکنن. بنابراین وقتی میاد از امام علیه السلام سوال میکنه ان الخم یجعل و خلا، یعنی به همین طرق متعارفه که یه مقدار معمولی که لازمه درش خمر میریزن، خل میریزن یا ما به علاج دیگری میریزن، همینو داره سوال میکنه. بنابراین این روایاتی که ترک استفسال توشه ظاهرش همون افراد متعارف است، پس مازاد و دلالت نمی کن. اطلاق شامل میشه، ترک استفسال داریم میگیم. بله؟ اگر منعقد بشه جایی که ترک استفسال جا داره بالاتر از اطلاقه، نه اینکه بالاتره یعنی جایی که همینجوری مواردش افزونه از اونه، نه، هر جا شرایط ترک استفسال محقق شد اون عمومی که در اثر ترک استفسال استفاده میشه از اطلاق بالاتر. و اینجا اصلا ترک استفسال جا نداره. امام اگه سوال نکردن نه به خاطر این است که حکم اونم با این یکی بوده، به خاطر این که اون اصلا مورد ابتلا نیست، چون فرد نادری است، کسی اون کارو انجام نمیده. خب این یکی مورد، این مال روایات ترک استفسار. اما روایت مطلق، روایت مطلق کیه؟ اون همون لا بأس به معالجته هاست. اونم جوابش اینه که این لا بأس به معالجته ها ضمیرش بر میگرده به همونی که مورد سوال سائل سوال کرد ان الخم یجعل خلن بالمل او غیره، حضرت فرمود لا بأس به معالجته ها طبق این دار. باز ضمیرشون برمیگرده به همون چیزی که او سوال کرده، او هم قهرن چیه؟ محمول بر همون متعارف دیگه، که همون مقداری که لازمه و تعارف داره. البته این تعارف هم اینجور نیست که یک حد مشخص فیکس داشته باشه، بلکه به حسب امزقه و جا به جا و اینا یه خود فرق میکنه. بالاخره این تعارف یه سقفی داره که دیگه مازاد بر اون متعارف نیست. مثل نمک طعام، نمک طعام یک کسی خب یه خود شور میگیرن، یک کمی خوش نمک میگیرن، یک کمی کم دیگه جا به جا فرق میکنه، اما دیگه بالاخره یه سقفی داره. برای مثلا یه آب گوشت معمولی کسی نیم کیلو نمک که نمیاد توش بریزه، حالا یه قاشق چای خوری، حالا بعضی ها مثلا کمتر از این، حالا ممکنه یک کسی یه خود بیشتر از این بریزه به حسب امزقه و امکنه و اینا، ولی دیگه بالاخره یه سقفی داره. این اینجور نیست که بگیم مثلا 5 کیلو خم حتما نیم کیلوه، نه، اون مقداری که اهل این کار و کسایی که واردن یعنی مقدارا کفایت میکنه، متعارف یعنی این. خب پس بنابراین تمام این ادله که نگاه میکنیم به قول ایشون دلالت بر مازاد نمیکنه. نه، وقتی به یجعل و خلا ظاهرش این همین یجعل به طرق المتعارفه، به طرقی که متداوله دیگه، طرق متداول این، بله، اطلاق در سؤال سائلین نیست. اون جایی که سائلین دارن سوال میکنن اطلاق نداره. کلام امام هم که جواب اونه یا ضمیر رو داره به او برمیگردونه. هیچ جا ما نداریم که روایت امام مستقیما مستقلا فرموده باشن که لا بأس به معالجة الخمر حتی یسیر خلا، ما هیچ جا نداریم که عزیز بتونیم. یا اونجایی که فرموده که اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به، اونجا هم همینو میگفتیم دیگه، اذا تحول یعنی همینی که تو گفتی، همین مورد سوالش، باز اونم اطلاق نداره. هذا اولا نه، اونا همه داخل متعارفن. ببینید کسی این کم و زیادا که یه مقداری که، اما این که یه کسی بیاد مثلا برای فرض کنید 5 کیلو خم که 1 کیلو یا نیم کیلو خل لازم بیشتر نیست، بیاد 2 کیلو بریز، این یک چیز متعارفی نیست. ایشون فرمایشش اینه که اینا ازش استفاده نمیشه. هذا اولا. و ثانیاً اینم از هست، ثانیاً این روایات مطلقه ما اگر بخوایم استفاده اطلاق ازش بکنیم، خب توجه دارید که استفاده اطلاق در جایی است که مقدمات حکمت جاری میشه. مقدمه اولای مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام چی باشه؟ بیان باشه. اگر مولا در مقام بیان موضوع حکمش بود مثلا یا متعلق حکمش بود و میخواد این موضوع یا این متعلق به ما له من القیود و الخصوصیات و شرائط اون رو منتقل به مخاطب خودش بکنه. اگر احراز کردیم یه متکلم در مقام بیان موضوع حکمش هست یا در مقام بیان متعلق حکمش هست، به ما له من الخصوصیات و شرائط، میخواد اینو بیان کنه، میخواد اینو تبیین کنه، میخواد اینو منتقل به مخاطب خودش بکنه به جوری که کلامش آینه تمام نمای مرادش باشه. خب بهرن اینجا اگه همچی چیز رو احراز کردیم، اگه قیدی نیاورد معلوم میشه که قید در مرادش نیست و الا خلف فرضمونه که در مقام بیان همچی چیزی بود. این جور جاها درسته، اگر احراز کردیم که در مقام بیانه و قید نیاورد، از او کشف میکنیم که پس اطلاق داره، این قید در مراد وجود نداره، همونطور که در لفظ وجود نداره در مراد هم وجود نداره. اما اگه ما این احراز رو نکردیم که در مقام بیان، چرا در مقام اهماله، حالا اصل مطلب رو میخواد بگه، خصوصیات و شرایط اینا رو فعلا نمیخواد بگه، خب اطلاق منعقد نمیشه. یا اگر یه جایی در مقام بیان وظیفه به جوری که مکلفین اداء وظیفه و تکلیفشون رو بکنن ولو متوجه نشن حالا موضوع در واقع چیه، این نکته مهمی است. گاهی مولا متکلم یه گوینده میخواد با کلام خودش وظیفه و تکالیف مخاطب خودش رو روشن کنه، به این که او در خلاف واقع نیفته، تکلیفش رو انجام بده. اما حالا بدون موضوع حکم فلفی فلواقع و فلثبوت چیه در مقام بیان این نیست. اینجا ما از اطلاق نمیتونیم استفاده بکنیم باز که یه قیدی در مراد جدی نیست. مثلا از باب مثال عرض میکنم، میخواد یه کسی به گروهی که در اختیارشن که عده‌ای رو اردو برده در اختیارشن، میخواد بگه ادخل المسجد به غیر هزا، میگه بدون کفش برید داخل مسجد بشید. خب یه وقت هستش که میاد میگه ادخل المسجد به غیر هزا، اما لزومی نداره، ممکنه این به غیر رضا تو مراد جدی شه، اما میگه کی آخه با کفشش وارد مسجد میشه که من حالا بگم به غیر رضا، اینجا کافی است که بگه چی؟ ادخل المسجد. ولو به غیر رضا تو مراد جدیش هست، اما لزومی نمیبینه اینو بگه، نه قید لبی هم نیست. چرا؟ چون تعارف خود اینا اینه که به غیر رضا وارد نمیشن، عمل خارجیشون اینه، رسمشون این نیست که با کفش وارد بشن، درست؟ چون رسم اینا بر این نیست که با کفش وارد مسجد بشن، رسمشون نیست با کفش وارد حرم بشن، لزومی نداره من اینو بگم. حالا ما اینجا خیلی رسم حالا رو فرش حالا معمولا کسی، ولی اگه خاکی باشه نه، ولی بعضی جاها من اون اوائل که 15-16 سال پیش رفتم پاکستان، خب متوجه ده به اینجا که مسجد که وقتی فرش نباشه و با کفش وارد میشه، من دیدم که تا من وارد شدم بدونه که همه اونه که همراهشون بودم و اینا خیلی مسجده، خیلی استنکار که با کفش وارد مسجد میشه، مسجد شاهی لاهور که یک مسجد بسیار عظیمی است، مال عهد مغول، که از درش تا به شبستان بخوای برسی یک حیات بسیار وسیعی بین در و اون شبستان، از همون دم در باید کفش رو در بیاری، رو خاک رو بری، خاک نیست، همین آجره. نه، مسجد رو با کفش نباید وارد بشه. حسینیه هم همینجور، اونا خیلی برشون احترام حسینیه، احترام مسجد. خب حالا توی همچی جبدی که همچی آدم هایی هستن، حالا لازم بگی ادخل المسجد به غیر حزام؟ بله، اگه در مقام بیان این هستی که موضوع حکم من قیودش چیه، اینا رو بگی، در مقام تبیین قیود ثبوتی هستی، خب باید به غیر ازار بگی، چون میخوای قیودش رو بیان بکنی، فرق اینه. اما اگه در مقام این هست که وظیفه اینا رو مشخص کن، وقتی میبینی خودشون یه رسمی دارن تو، لازم نیست، استغناء پیدا می شود در این صورت از بیان قید. چرا؟ چون جایگزین وجود داره. قید برای اینه که اونا مراعات کنن، اینا خودشون رسمشون اینه که مراعات میکنن. حالا خب، حالا جو، حالا اگه یه جایی رسم عامی وجود داره، رسم عمومیه، اینجا اطلاق نمیتونیم جاری بکنیم بگیم اگه این قیدم نبود، یه فرد نادری حالا پیدا شد، یه کسی تخلف از رسم عمومی داره میکنه، بگیم نه اشکال، اطلاق میگیره. نه، اطلاق نکرده، تغییر نکرده، ممکنه در اصل این بوده. حالا فرمایش امام رضوان الله که یکی از بیاناتش هم توضیحش اینه که ایشون در موارد در فقه در جای مختلف میگن چیزی که یه وقتی تعارفی وجود داشته باشه اطلاق منعقد نمیشه. چرا اطلاق منعقد نمیشه؟ اگه تعارف عمومی وجود داره یا تعارف در مخاطبین به اون کلام وجود داره، اینجا نمیتونیم انعقاد، اینجا نمیتونیم اطلاق بگیریم و بگیم حالا که ملاقات نکرده در صورت خروج از این تعارف هم حکم وجود داره، مگر اینکه اطلاق در مقام بیان بودن قسم اول رو احراز بکنی. اما اگر نه، احراز نکردیم قسم اول، ممکنه در مقام بیان وظیفه است به جوری که اونا در خلاف واقع نیفتن، همین مقدار میخواد با این کلامش مطلب بیان بکنه، اینجا نه. حالا در این روایات ما هم همین جوره. اگه فرض کردیم که تعارف برای علاج یه سقفی داره متعارفه، اگه مازاده از اون کسی بزن، مردم میگه چه این کارو کردید، اشکال میکنن. خب وقتی که اینطوری شد، بنابراین تقیید لازم نیست بکنه، میگه به همین بسنده میکنه که تعارف وجود داره. فلذات ایشون میفرماد المستفاد و من الادله این مقداره، نمازان. بله، میفرماد دو تا روایت وجود داره که ممکنه بگیم اون دو تا روایت اطلاق داره، که همون روایت های ابی بصیر، روایت 2 و 4، که توضیح این که چرا اطلاق داره و بعد جواب ایشون چیه انشاءالله شنبه. و صلی الله علیه و سلم. بله آقا، بله، یه تعارفی وجود داره.